دو بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. جمعه 7 مهر 1402 برابر با 28 سپتامبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرشد هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با خبر و گفتگو و گزارش‌های متنوع. ازتون می‌خوام که در این نیم ساعت همراه ما بمونید تا سری بزنیم به زاهدان و اعتراضات در این شهر و نگاهی کنیم به نامه اساتید دانشگاهی خارج از کشور. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه است. رویا
رایا درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. به رغم جو شدید امنیتی در شهر زاهدان و اطراف مسجد مکی، نماز جمعه این شهر با حضور مولوی عبدالحمید و عده زیادی از مردم برگزار شد. مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به جمعه خونین سال گذشته گفت مردم استان با صبوری در یک سال اخیر خواهان این هستند که مرتکبین این جنایت به مجازات قانونی و اسلامی برسند، اما قاضی ها در ایران استقلال ندارند و امیدوار به رسیدن به عدالت نیستند. مولوی عبدالحمید خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی گفت خانواده کشته شدگان با دیه و پول راضی نمی‌شوند و خواهان مجازات مقصرانند. اینترنت در بلوچستان و شهر زاهدان بار دیگر به شدت مختل شده است. در هفته جاری نیروهای امنیتی و نظامی از استان‌های کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی برای کنترل اوضاع به شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان اعزام شدند. یک سال پیش در 8 مهر ماه در تیراندازی نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان در اطراف مسجد مکی دست کم 100 تن کشته و 10 تن مجروح و بازداشت شدند. این واقعه مرگبار به جمعه خونین زاهدان معروف شده است. خانواده فاطمه سپهری به رادیو فردا گفتند که وی انجام عمل قلب خود را به آزادی برادرانش مشروط کرده است. روز گذشته خسرو علی کردی وکیل دادگستری خبر داد که محمد حسین و حسن سپهری برادران فاطمه سپهری بازداشت شدند. پیش از بازداشت محمد حسین سپهری پس از ملاقاتی کوتاه با خواهرش در پیامی ویدیویی گفت
امروز خواهرم فاطمه سپهری عمل آنژیوگرافی انجام داد. در این عمل مشخص شد از سرگ اصلی قلبش دو رگ بالای 95% گرفتگی داره. باید هرچی سریعتر عمل قلب باز انجام بده. بعد عمل برای لحظات من خواهرم دیدم. خواهرم یک پیام داشت و اونم از من خواست که به علی خامنه‌ای بگم اون علف هرزی که در سال 57 در خاک پاک این مملکت رشد کرد و ما براش همه چیز دادیم، حتی خون دادیم، رو تا از ریشه در نیارم
صدای محمد حسین سپهری رو شنیدید، برادر فاطمه سپهری. خانم سپهری روز چهارشنبه از زندان وکیل آباد مشهد به اورژانس بیمارستان قائم منتقل شد. این زندانی سیاسی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی زو 30 شهریور ماه سال گذشته و در ابتدای اعتراضات سراسری بازداشت شد. دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری را به اتهام همکاری با دول متقاسم، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 18 سال حبس محکوم کرده است. روز جمعه دومین مرحله از طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان آغاز شد. در مراسم رسمی آغاز این طرح که ابراهیم رئیسی هم در آن حضور داشت گفته شد که پس از پایان مرحله دوم 400 میلیون متر مکعب آب به اصفهان منتقل خواهد شد. در این باره علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو اظهار داشت
انتقال آب از منطقه جاسک به سیرجان هستش که با احداث دو خط امکان تأمین آب معادل 400 میلیون متر مکعب رو برای استان داره. این آب عمدش برای تأمین و مصارف صنعتی استان مورد استفاده قرار میگیره و بخشی هم پیش بینی شده برای شرب استان.
اجرای این طرح و طرح‌های مشابه برای آبرسانی به مناطق کم آب ایران با انتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست روبرو شده است.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما ببینیم در این مجله نیمروزی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی چه تدارک دید. نماز جمعه در زاهدان در سالگرد جمعه خونین شهر. به جزئیات این مراسم می‌پردازیم. حمایت اساتید ایرانی خارج از کشور از استادهای دانشگاه‌های داخل. در این زمینه گفتگویی را خواهیم شنید. و موج فرار ارامنه از قره‌باغ ادامه دارد. همکاران هم در این زمینه گزارش خواهند داد. و بیشتر از اینها را در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان، گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از اعزام گسترده نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران از استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان به سیستان و بلوچستان حکایت داره. همکارم فرشته قاضی که از صبح امروز خبرهای زاهدان رو پیگیری کرده در استودیو همراه من. فرشته، آخرین اخبار امروز زاهدان چیه؟
رویا، همونطور که اشاره کردی چند روز گذشته از استانهای مجاور نیروهای زیادی اعزام شده به زاهدان و نه فقط زاهدان. تصاویری که منتشر شده از اعزام این نیروها به چابهار، خاش، ایرانشهر هم حکایت داره و همچنین راسک. و اگر موافق باشی ما قبل از هر چیز بریم صدای مولوی عبدالحمید، سخنرانی همین امروزش رو، یه گوشه ای رو بشنویم برگردیم.
خواسته این مردم در ظرفیت یک سال همین بوده که کسانی که مرتکب این جنایت شدند و مرتکب این گناه بزرگ شدند اینها به مجازات بشن.
فرشته، معمولا بعد از پایان نماز جمعه در زاهدان تظاهرات اعتراضی در این شهر شکل می گرفت. امروز چه اتفاقی افتاد؟ آیا مردم اجازه برگزاری این تظاهرات رو پیدا کردن؟
دقیقاً علارغم اون فضای امنیتی، مسدود کردن خیابون‌های منتهی به مسجد مکی که از روز گذشته شاهدان عینی به ما گفته بودن که خیابون‌های مدنی، جامع جم، بعثت، تمام این خیابون‌ها توسط نیروهای امنیتی مسدود شده. حالوش هم گزارش داده بود که شهروندا رو تفتیش می‌کردن، کارت ملی، گوشی‌های همراه اونا رو کنترل می‌کردن. مسجد ملی و مسجد مکی عذرخواهی می‌کنم و مصلی این مسجد تحت محاصره نیروهای امنیتی بود. اما علارغم تمام اینها، ویدیوهایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمعیت انبوهی از مردم رو نشون میده که به سمت مسجد مکی دارن میرن. و همین صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو از زاهدان که الان شنیدیم، علارغم این فضاهای امنیتی، هم نماز جمعه برگزار شده، مولوی عبدالحمید سخنرانی کرده، هم مردم ویدیوهایی منتشر شده که شعار میدن برادر شهیدم خونتو پس میگیرم، بسیجی سپاهی، داعش ما شمایی. و این فقط زاهدان نیست رویا، ویدیوهایی از خاش منتشر شده با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، و درگیری که ماموران امنیتی دارن تلاش میکنن مردم رو پراکنده بکنن. از راست که همینطور میدونیم که مولوی فتحی نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راست، در بازداشت هست. اونجا هم جلوی حوزه علمیه اونجا مردم تجمع کردن. و اینها در حالی هستش که مولوی عبدالحمید یک سال میگه که عامران و عاملان کشدار جمعی خونین زاهدان 8 مهر باید معرفی بشن.
آیا هیچ اتفاقی در این زمینه افتاده؟ آیا اعلام شده که چه کسانی عامل و عامر بودن؟ آیا حتی ما میدونیم که در اینجور موارد معمولا محاکمه های شکلی صورت میگیره، آیا چنین محاکمه هایی ترتیب داده شده؟
نه، به هیچ عنوان. از همون روز اول معترضان رو متهم کرد حکومت به اینکه گروه تروریستی بودن، به کلانتری حمله کردن، حتی گفتن که اینا جیش العدل بودن. ولی مولوی عبدالحمید بارها تو سخنرانیاش رد کرد، مسئولیت رو متوجه شخص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای کرد. و امروز هم گفت فقط اون بیش از 100 نفر کشته نیستن، امروز مشخصا گفتش که طی چند ساعت بیش از 300 نفر مجروح شدن، چشم، پا و دست از دست دادن، برخی قطع نخا شدن. و گفتش که این مردم به دیه راضی نیستن، باید مشخص بشه. اما آخرین خبری که مشخصا منتشر شده بود به نقل از یکی از دو نماینده زاهدان بود، آقای فدا حسین مالکی، که گفته بود که میخواستیم هیئت تحقیق تعیین بشه ولی به ما گفتن که خود ما جمع میکنیم، حتی اجازه ندادن هیئت تحقیق مستقل تشکیل بشه. ولی در این حال اینکه مدام به خونه سران طوایف بلوچ میرن، مدام به این خانواده ها فشار میارن که دیه بگیرن و دست از دادخواهی بردارن، همچنان از حکومت ادامه داره.
البته چند وقت پیش هم، چند هفته پیش هم بود که گفته شد که عده ای از سران بلوچ و خانواده های اهل سیستان و بلوچستان به دیدار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای رفتن، اما بعدن در واقع بسیاری از سران بلوچ گفتن که حضور نداشتن در این مراسم و گویا اون ترفند هم نتونسته آرامش رو به مردم سیستان و بلوچستان برگردونه. نکته دیگه‌ای هم که وجود داره، گویا در این آمارهایی که منتشر شده، چون بسیاری از افراد کشته شده و مجروح شده شناسنامه نداشتن، آمارها نتونسته دقیق باشه.
روی بعد یه سال الان آمارها میشه گفت دقیق تر هست، به دلیل اینکه اون کسایی هم که شناسنامه نداشتن از طریق ایلشون شناسایی شدن، از طریق توایفشون. شاید بتونیم بگیم که برخی اسمشون درست اعلام نشده، مثل اون کودک 2 ساله‌ای که مشغول بازی جلوی خونه خودش بوده و خونش نزدیک اون خیابونی هستش که مسجد مکی هست و گلوله میخوره، کشته میشه. هنوز که هنوز همه اونو به اسم میرشکار میشناسن. میرشکار اسم طایفه این بچه هست و هنوز کسی نمیدونه اسم دقیق خود این بچه چی بوده. اما در رابطه با اون سران توایف و دیدار خامنه ای که اشاره کردی، شاید یه جمله امروز مولوی عبدالحمید در نماز جمعه معنیدار باشه که گفتش که من چندین اعتقاد دارم، میخوام مطرح بکنم، ولی به من وقت ملاقات ندادید. یعنی به مولوی عبدالحمید هم وقت ملاقات ندادن.
فرشته، گویا مصاحبه ای رو هم تو انجام دادی با خانم فریبا بلوچ، در مورد اون برای ما بگو.
فریبا بلوچ خب تا 4 سال پیش هم اونجا زاهدان زندگی میکرد، 4 سال مهاجرت کرده، ولی فعال مدنی، فعال حقوق زنان، فعال بلوچه. فریبا برهان‌زهی بلوچ در مورد جمعه خونین و تداوم جمعه‌های اعتراضی و اینکه وضعیت الان زاهدان چگونه است، که بخشی رو الان میتونیم بشنویم.
رنجی که مردم بلوچ در تمام این سالها به خاطر این حکومت متحمل شدن یک رنج چندگانه و یک تبعیض سیستماتیکی بود. حتی رفتار حکومت با ما مثل تمام این سالها در جمعه زاهدان هم متفاوت بود. در اون روز اکثر مردم سر نماز بودن، یعنی توی مصلا بودن و اندکی از بچه ها بیرون بودن. اینی که میگن بچه ها رفتن سمت کلانتری و سنگ پرتاب کردن و شعار دادن، این هم یکی از ترفندهای خود حکومت بوده. یعنی افرادی با لباس شخصی در بین مردم بودن که اصلا از نمازگزاران نبودن و مردم رو انگار تحریک میکردن. بر بالای کلانتری که نزدیک مصلا بود که به مردم شلیک میکردن، هم همشون با لباس شخصی بودن. بازم این بچه‌ها بودن، فقط کاری نمیکردن، فقط شعار میدادن هم و هیچ اتفاق دیگه‌ای نیفتاد. بعد یکو به یک باره آتشی در میگیره، انگار که مثلا جنگ نظامی صورت گرفت، یک جنگ نابرابر یک طرفه به سمت مردمی که بدون سلاح هستن شلیک میشه با تک تیرانداز، با تیرهای 2 زمانی که فقط در جنگ استفاده میشه، و در عرض کمتر از چند ساعت بیشتر از 100 کشته و بیشتر از 500 تا زخمی داشتیم.
چه جوری این تداوم رو میشه تعریف کرد؟ توی شهرهای دیگه به خاطر سرکوب اعتراضات خیابانی به پایان رسید، توی زاهدان همین سرکوب بوده، ولی همچنان این جمعه های اعتراض ادامه داره اونجا.
مهمترین دلیل تداومش اون رنج چندین ساله مردم بوده و اون زخم‌هایی که در تمام این سال‌ها داشتن و البته دیده نشدن. یعنی اون دیده نشدن، در تمام این سال‌ها سرکوب شدن، دیده نشدن. اتفاقی که بعد از قتل مهسا در تهران افتاد و آغاز این جنبش شد، باعث شد که در واقع رسانه‌ها به اخبار داخل ایران بیشتر می‌پرداختن و هر جا هر اعتراضی می‌شد رو سریع پوشش می‌دادن و اینجا این اتفاق جمعه زاهدان پوشش داده شد. یعنی برای اولین بار به شکل وسیع پوشش داده شد اخبار بلوچستان. این یک دلگرمی حتی به مردم بود که برای اولین بار دیده شدن. هیچ وقت دیده نمی شدن، هیچ وقت شنیده نمی شدن، هیچ وقت جمهوری اسلامی یک هزینه سیاسی براش نداشت کشتار اون مردم. این اتفاق یکی از دلایلی بود که امید در قلب مردم روشن شد و همچنین مردم بلوچ، یعنی واقعا برای امر واقف هستن که تمام این کل این اتفاق از سمت حاکمیت هستش. یعنی در واقع تا حتی دستورش رو شاید خود رهبر داده. یعنی در شعارهاشون ما دقیقا میبینیم که سقوط اون حاکمیت تو این شعارهاشون نهادینه شده و تاکید داشتن که همیشه هم توی همه شعارها که عامل کشتار و مسبب جنایت جمعی خونین زاهدان نه در بلوچستان بلکه خود تهرانه. در این بین هم یه مسئله‌ای هم که خیلی مهم بود سخنان انتقادی و اعتراضی مولوی عبدالحمید رو هم شامل میشه که بخشی از این مبارزات مردم بلوچستان بود. مولوی عبدالحمید اینجا با تنها ابزاری که در واقع در دست داشت که همون تریبونش بود، تریبون روز جمعه بود، اعتراض خودش رو نسبت به این جنایت جمعه خونین زاهدان اعلام کرد و مستقیما ما میبینیم توی صحبت‌هاشون همیشه حکومت رو مقصر این جنایت میدونه و همیشه هم تاکید میکنه که شخص رهبر در جریان این موضوع بوده و باید برای حل اون از مردم بلوچستان دلجویی بکنه و عاملان رو مثلا مجازات بکنه.
گفتگوی فریبا بلوچ رو با همکارم فرشته قاضی شنیدید. جمعی از استادان و محققان ایرانی خارج از کشور همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران و در واکنش به فشارهای اخیر نهادهای امنیتی بر دانشجویان و استادان بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن خواستار حذف فضای امنیتی به منظور امکان ایجاد فعالیت آکادمیک شدند. امضا کنندگان همزمان از دانشگاهیان داخل ایران خواستند با پافشاری بر آزادی آکادمیک و اخلاق حرفه‌ای مقاومت کنند. ساعتی پیش در گفتگو با تورج اتابکی از مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی دانشگاه لایدن هلند از او درباره این بیانیه پرسیدم.
اجازه بدید بگم که خبرهایی که ما در چند هفته گذشته از ایران داشتیم خبرهای بسیار بسیار ناگواری بود و بعد وقتی که رسیدیم به این دفاع از رساله فوق لیسانس و بهانه شد که ما بیشتر فکر کنیم که خب یک دانشجوی رساله فوق لیسانس خودشو ارائه داده، مطمئنن بسیاری از ما با این فوق لیسانس با این رساله هم رأی نیستیم، با نتایجش هم رأی نیستیم، بعضیامون خوندیم از جمله من، بعضیا نخوندیم، ولی ما حاصل اون چی که در رسانه‌های جمعی آمده بود بودند از دوستان من که در حقیقت هم رأی و هم نظر نبودن با شکلی که این رساله ارائه شد و محتوای اون، خونده یا نخونده به هر صورت خلاصش رو خونده بودن. اما اجازه بدید بگم که مستقل از این که این رساله چه بود، اون شکلی که در حقیقت به این رساله پرداخته شد اون چیزی نبود که ما اون رو به عنوان یکی از شاخصها شناسه های فضای دانشگاهی بتونیم براحتی بپذیریم. این در حقیقت مشکل ما بود. شما میتونید یه دانشجوی رساله بدی داشته باشه، اینو پرسش کرد که چقدر این دانشجو در ارتباط با استاد راهنماش کار کرده، چقدر حرفشو گوش داده و به هر صورت یک نظریه که میتونه داده بشه. اما اینه که از این ما یه بهانه‌ای بجوییم و تلاش کنیم که در حقیقت آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی پژوهش رو زیر سوال ببریم با اما و اگرها، اینها در حقیقت اون نیست که در اون سیاق رفتار پژوهشگرایانه‌ای که ما در دانشگاه سراغ داریم همخوانی داشته باشه.
اما آقای اتابکی، این فضای امنیتی میتونیم بگیم که از سال گذشته خیلی خیلی واضح‌تر و روشن‌تر در دانشگاه‌ها اعمال شده و حالا با عبور از سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز سال تحصیلی جدید داریم میبینیم که شدت و قدرت بیشتری میگیره. به نظر شما این فضای امنیتی قرار فضای دانشگاه‌ها رو به چه سمتی ببره؟
اشاره شما کاملا درسته. مسئله بر نمیگرده به این رساله فوق لیسانس، پیشینه داره. سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده در برابر فضای آموزشی دانشگاهی و مدارس و از این دست در حقیقت نوعی تکمیل پروژه یکسالاری، پروژه یکسانسازی، توتالیتریزم محض در ایران، هیچ گونه دیگراندیشی رو نمیپذیره تو فضای آموزشی ایران و میخواد همونطوری که آیت الله خمینی در آغاز انقلاب اسلامی اشاره کرد، انسان مسلمان موحد تراز و دین با یک خانش کاملا ویژه از دین، اون هم دین فقاهتی رو بیافرینه. نگاه که بکنیم در کارنامه این حکومت در 40 سال گذشته، ما در حقیقت به ندرت میتونیم فضایی رو پیدا کنیم که اون تسامح و تساهل به نوعی وجود داشته باشه. سالهای نخست انقلاب و وقتی که استادان برجسته مثل دکتر نیکگوهر در کنار گذاشته شدن، بعد میام مثلا به دو سالهای بعد دکتر بشیری، یکی از درخشانترین جوهشگران و مدرسان در دانشگاه، اخراج شدن و مجبور شدن جلای وطن کنن و همینطور این ادامه داشته تا به اینجا رسیدیم که حالا دیگه سعی میکنن بدون پرده پوشی، بدون هیچ پنهانکاری، کارزار گسترده برای پاکسازی، به زعم خودشون پاکسازی آموزشی در ایران راه بندازن و کسانی که کاملا نمیتونن در چهارچوب این خانش فقاهتی از اسلام اینان باشه به کناری بزنن. بنابراین در همین راستا هستش که ما این سیاست ها رو میتونیم دنبال کنیم. همه ما بدون تردید به خانش های گونگون از بود و باش مردم ایران، تاریخ این مملکت داریم. این حرف ها میتونه در فضای دانشگاهی به بحث گذاشته بشه، درستی و نادرستیش محک بخوره و این یعنی اون وجدان دانشگاهی. من کاری که برخی از محدود، البته باید اشاره کنم، کسانی که مدعی دانشگاهی هستن در رد این فضا و در تهدید سالهی که ارائه شد و محکوم کردن اون و از این دست، چیزی جز پشت کردن به وجدان دانشگاهی نمی بینم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همزمان با اعلام انحلال جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی، موج فرار ارامنه از این منطقه به سمت خاک ارمنستان ادامه دارد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 70% از ساکنان این منطقه شهر و خانه خود را رها کرده و به ارمنستان پناه بردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از سعید جعفری.
با ادامه کوچه دست جمعی ارامنه ساکن در قره‌باغ کوهستانی، بیش از 70% از جمعیت این منطقه با رها کردن خانه و کاشانه خود به ارمنستان پناه بردند. بر اساس اعلام مقام‌های روان، تعداد کسانی که طی روزهای اخیر از قره‌باغ وارد خاک ارمنستان شدند به بیش از 85,000 نفر رسیده است، جمعیتی که همچنان هم تعداد آنها در حال افزایش است. با وجود وعده جمهوری آذربایجان مبنی بر احترام به حقوق ارامنه، اکثر جمعیت قره‌باغ کوهستانی از بیم پاکسازی قومی باکو کوچه دست جمعی و فرار به ارمنستان را انتخاب کردند. ضمن اینکه انتشار اخباری چون کشته شدن نیروهای نظامی و غیر نظامی در قره‌باغ توسط نیروهای ارتش باکو نگرانی‌های بومیان را افزایش داده است. در همین حال ساموئل شاهرامانیان، رئیس دولت محلی قره‌باغ کوهستانی، روز پنجشنبه اعلام کرد که این جمهوری در سال جدید میلادی دیگر وجود نخواهد داشت و رسما از انحلال آن خبر داد. آقای شاهرامانیان با اعلام اینکه دستور انحلال کلیه نهادهای دولتی را امضا کرده، تاکید کرد که به خاطر امنیت مردم چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است. همزمان اداره مرزبانی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که روبین واردانیان، میلیاردر ارمنی که از نوامبر 2022 تا فوریه 2023 رئیس دولت محلی جمهوری قره‌باغ کوهستانی بود، در هنگام خروج از این منطقه دستگیر و به باکو منتقل شده است. هنوز مشخص نیست که واردانیان به چه اتهامی دستگیر شده، ولی الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، هفته گذشته رهبران ارامنه قره‌باغ را گروه تبهکار توصیف کرده و گفته بود این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. در حالی که نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، مجموعه این اتفاقات و کوچه دست جمعی ارامنه را پاکسازی قومی منطقه خوانده، باکو ضمن رد این اتهامات اضافه کرده ساکنان ارمنی به میل خود در حال ترک قره‌باغ هستند. مسکو هم در بیانیه محافظه‌کارانه عملاً باکو را در این روند بی تقصیر دانسته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به اینکه سخت است که بگوییم چه کسی برای این مهاجرت ها مقصر است، ترجیح داد در این تحولات بی طرف بماند. دولت ارمنستان در هفته‌های اخیر به شدت از آنچه انفعال نیروهای حافظ صلح روسیه خوانده انتقاد کرده و کرملین را به عدم پایبندی به تعهدات خود در مناقشه میان باکو و ایروان بر سر منطقه قره‌باغ متهم کرده است. قره‌باغ از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی رسما به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته شده است. اما جدایی طلبان ارمنی که اکثریت قومی را در این منطقه در اختیار دارند، در سال 1994 پس از درگیری‌های خونین جمهوری خودخوانده قره‌باغ را تشکیل دادند که البته هرگز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد. پس از مدت‌ها درگیری با کو هفته گذشته در پی عملیاتی برقاسا توانست ضمن خلع سلاح نیروهای ارمنی در این منطقه رسماً از ضمیمه شدن دوباره قره‌باغ به خاک خود خبر دهد.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. یافته‌های یک تحقیق که نتایج آن امروز پنجشنبه منتشر شده نشان می‌دهند که یخچال‌های طبیعی سوئیس سریع‌تر از گذشته در حال ذوب شدن هستند. بر اساس این گزارش، یخچال‌های طبیعی رشته‌کوه‌های آلپ در سوئیس طی دو سال گذشته به اندازه دوره زمانی 30 ساله حد فاصل سال‌های 1960 تا 1990 ذوب شدند. پیش از اینکه به سراغ گزارش مهران کریمی بریم، اصلاح میکنم که امروز جمعه است.
در بسیاری از نقاط کوهستانی دنیا دیگر خبری از این صدا نخواهد بود. صدای کفش گردشگران و کوهنوردان بر روی یخ، چرا که یخچال‌های طبیعی با سرعت در حال ذوب هستند. زنگ خطر گرمایش زمین در رشته کوه‌های آلپ در مناطقی که دهه‌ها و قرن‌های گذشته پوشیده از برف و یخ بودند، حالا فقط سنگ‌ها و زباله‌ها دیده می‌شوند و شیب‌های سفید یخی در حال تبدیل به شیب‌های سیاه هستند. به گفته کارشناسان، یخچال‌های یخی مدیون بارش برفی هستند که تحت فشار به یخدانه‌ای تبدیل می‌شوند یا در ادامه فشار برای مدت زمان طولانی و در ژرف‌های زیاد لایه‌ها به یخ زلال تبدیل می‌شوند. امسال این منطقه یکی از گرم‌ترین تابستان‌ها را و کم بارش‌ترین زمستان را تجربه کرد. دمای هوا در شب سال نو در کوههای آلپ در سوئیس اسکیبازان را حیرت زده کرد. 20 درجه، بالاترین میزان در منطقه شمال کوهستان آلپ که تاکنون ثبت شده. یافته های گروهی از کارشناسان آکادمی علوم طبیعی سوئیس نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته به اندازه دوره زمانی 30 ساله حد فاصل سال‌های 1960 تا 1990 یخچال‌های طبیعی کوه‌های آلپ ذوب شدند. نتایج این تحقیقات به تازگی در روز پنجشنبه منتشر شدند. موضوع کاسته شدن از حجم یخچال‌های سوئیس سال هاست که مطرح است، اما سرعت ذوب شدن این یخچال‌ها به سطح نگران کننده‌ای رسیده. بیشتر از نیمی از یخچال‌های طبیعی رشته کوه‌های آلپ در کشور سوئیس قرار دارند. دانشمندان این کشور را به عنوان زادگاه اکثر یخچال‌های طبیعی در اروپا می‌شناسند. به گفته پروفسور ماتیاس هوس، رئیس شبکه نظارت بر یخچال‌های طبیعی سوئیس، در حال حاضر ما شاهد از دست دادن یخچال‌های طبیعی کوچک در کوه‌های آلپ هستیم. پروفسور ماتیاس هوس در مورد یافته‌های کارشناسان آکادمی علوم طبیعی سوئیس می‌گوید:
این تحقیقات نشان می‌دهند که سرعت ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در کوه‌های آلپ به بالاترین سطح رسیده و اگر این روند در آینده ادامه یابد، بسیار محتمل است که شاهد ناپدید شدن تقریباً کامل یخچال‌های طبیعی در کوه‌های آلپ باشیم.
ذوب شدن یخچال‌های طبیعی یک پدیده جهانی است که بیش از یک دهه از پژوهشگران در مورد آن هشدار می‌دهند. در سال 2019 نتایج یک تحقیق نشان داد که یخچال‌های آلاسکا با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه تاکنون دانشمندان تصور می‌کردند در حال آب شدن است. مرداد ماه امسال شکست شدن یک یخچال طبیعی در این منطقه باعث آزاد شدن آب دریاچه پشت این یخچال و طغیان یک رودخانه و سیل شد. گفته می شود ایران 11 یخچال طبیعی دارد. یخچال های ایران توان تأمین سالانه 10 میلیارد متر مکعب آب شیرین دارند. بر اساس آخرین تحقیقات مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، سطح یخچال های طبیعی ایران در یک دهه گذشته 21% کاهش داشته است. در این بین وضعیت یخچال‌های طبیعی زردکوه از همه بدتر است، به گونه‌ای که 50% از حجم آن از دست رفته و برای مردم چهارمحال بختیاری و به ویژه شهر کرد مشکل آبی ایجاد کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم مهران کریمی به پایان مجله نیمروزی امروز رسیدیم. یادآوری کنم که برای ارتباط با رادیو فردا میتونید از روش‌های زیر استفاده کنید. شناسه تلگرام ما هست @فرداگرام. شماره واتساپ ما هست 20420-725-9740. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما خواهیم.